السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. خب نمای کلی بحث رو دیروز خدمت دوستان عرض کردیم و اصل برهان ابراهیم سلام الله علیه رو هم تا حدیش تقریر شد و نتایجش. امروز انشاءالله تطبیق میکنیم بحث رو، تا تو ضمن تطبیق هم یه سری مباحث دیگری لازمه به تذکره که اونجا انشاءالله تذکر داده میشه. قسمت اول، یک دو جمله اول، یه بحث ادبی است که دوستان خودشون میبینن. بیان و ذالکه، از سر بیان و ذالکه در محضر دوستان هست. بیان و ذالکه که یه نکته بسیار اساسی و جدی است که از اون مباحثی است که مرحوم علامه به عنوان بیانات فطری به کار میگیره و جمع اینهایی که به عنوان دست شما درد نکنه به عنوان بیان فطری به کار برده میشه خیلی لازمه و خیلی جمع‌آوری اینها نکات و استفاده ازش، نحوه استفاده ازش خیلی مفیده توی فهم آیات قرآنی و روش مرحوم علامه در تفسیر آیات. از جمله اینجاست که ایشون می‌فرماید که بیان و ذالکه یه قاعده فطری که انسان در مقابل قدرت خاضع است. خدای سبحان جوری انسان رو خلق کرده که در مقابل قدرت خاضع است. فطریت در حقیقت این که فطرتاً خاضع است در مقابل قدرت یک اصل قویم و اساسی است که انسان رو به عبودیت در مقابل خدا وامی دارد. اما شیطان هم از همین اصل استفاده میکنه. چیکار میکنه؟ قدرت پوشالی و خیالی رو قدرت بهشون میده و لذا تمام شرک ها، بت پرستی ها، تمام در حقیقت دعواهای در عبودیت و ربوبیت که پیش آمده همه از همین اصل نشأت گرفته. یعنی همین اصل فطری که باید سبب میشد تا انسان به عبودیت مطلقه خدا تن بده، چون قدرت مطلق اون ایشون در حقیقت خدای سبحان است، باید این انسان به عنوان عبودیت مطلق در مقابل قدرت مطلق تن بده، قدرت های مختلف رو سبب خضوع انسان در مقابل اونها قرار داد و حاجب کرد انسان رو از این که این قدرت ها قدرت به ذاتی نیست، قدرت به دست خودشون نیست، در اختیار دیگری هست، از این غافل کرد شیطان و لذا انسان مشغول شد به اینها. و بعد علت شرک رو تحلیل میکنه مرحوم علامه بعد از این که شرک ها از این نشأت گرفته. این اصل یکی از اصولی است که هم تو نظام تربیت و اخلاق خیلی کاربرد داره، هم تو نظام اعتقاد خیلی کاربرد داره. یعنی این اصل خضوع انسان در مقابل قدرت یه اصلی است که در نظام‌های تربیتی به عنوان اصل تربیتی کاربرد فراوان داره که چگونه میشه از جهت همین اصل به کار برد تا انسان‌ها و کودکان، نوجوان، کودک یا حتی بزرگسال در مقابل این قدرت خضوع فطری پیدا کند، که همونجا عبودیت، راه عبودیت و تبیین عبودیت و بیان عبودیت شناخت عظمت حق است. یعنی هر چقدر انسان عظمت حق برای وجودش جدیتر شکل بگیره خضوعش بیشتر میشه. اگر ما خضوع نداریم مربوط به این است که اون عظمت رو نیافتیم. لذا با این نگاه این اصل فطری رو باید خیلی بهش بها داد سلام که اگر این اصل فطری رو ما تو دستور کارهامون قرار دادیم و بهش بها دادیم و تونستیم شقوق مختلفی که ازش چه تو نظام‌های تربیتی چه تو نظام‌های اعتقادی قابل استفاده است رو در بیاریم، اون وقت می‌بینید که چقدر پرباره و چقدر فرو. اینا از اون چیزهایی است که ربط میده مباحث رو با هم دیگه، از اون چیزهایی است که منظومه میکنه نگاه دینی را، یعنی نظام تربیتی رو به نظام اعتقادی کاملا مرتبط میکنه که چرا خدای سبحان اسماء جلالیش رو انقدر در حقیقت کار کردن پروروندن، چرا خدای سبحان از نظام خوفی در اسماء جلالیش استفاده شده و بیان شده، چرا خدای سبحان به قدرت خدا و عظمت خدا اینقدر تأکید شده، چرا نسبت به عظمت و قدرت خدا خدای سبحان خیلی در حقیقت تهدید کرده که العظمت و ازاری و کبریا و ردایی، اگر کسی ناز عنیفیه ما بخواد اینها رو به خودش ببنده اون وقت در حقیقت با من تر. چرا اینها رو اینجور که چرا؟ علتش این است که عظمت و کبریایی وقتی در جایی متلبس کسی بهش بشه دنبالش عبودیتش میاد، دنبالش خضوع در مقابلش میاد. لذا متکبر چرا تکبر اینقدر بده، چرا تکبر اینقدر زشته؟ مال این است که تکبر ناخودآگاه کسی که متکبره توقع خضوع دیگران رو در مقابل خودش دارد. یعنی ببینید اینها دنبال هم میاد دیگه. اما اگر کسی تواضع رو برای خودش بس، این تواضع در مقابل نتایج اخلاقی از بحثا، کسی که در مقابل هر کمالی تواضع به اندازه کرد، یعنی اگر میبیند انسانی سخاوت دارد به اندازه این سخاوت تواضع در مقابلش کرد، اگر کسی در حقیقت در اینجا کمال علمی دارد تواضع در مقابل این کمال علمی کرد، اگر هر جا حقیقتی و کمالی بود نه خیال و وهمی، هر جا حقیقت و وهمی بود، اگر انسان عادت کرد در مقابل او تواضع داشته باشد، خود به خودی منجر به چی بشه؟ وقتی به خدا میرسد، وقتی به پیغمبر خدا میرسد که میبینه مجمع الفضائل، اون هم با تواضعش در مقابل پیغمبر و اهل بیت به اشد وجه میرسد، و وقتی در مقابل خدا قرار میگیرد که همه کمالات به ذات در او هست، اونجا عبودیتش ذاتی میشه، به عبودیت ذاتی میرسد، یعنی تا مرتبه عبد محض میشه دیگه، یعنی فطرتاً به این زن چی میشه؟ سوق پیدا کرد. پس این اصل تربیتی به عنوان اصل فطری و اصل اخلاقی و اصل اعتقادی، همه اینا چی میشه؟ لذا یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله والغنی الحمید، همین این فقر و غنا در حقیقت چی هستش؟ متضایفین در مقابل همان دیگه. هر چقدر غنای حضرت حق رو بیشتر می‌یابد فقر خودش رو بهتر میشه، هر چقدر عظمت حضرت حق رو بیشتر می‌یابد ضعف خودش رو و کوچکی خودش و دیگران رو صغارت چی میشه؟ از اومال خالقو فی انفسهم فصغر ما دون ذلک فی اعینهم. بله بفرمایید. ببینید نگاه بر این است که ما اون سه دوره 7 ساله که برای به اصطلاح رشد در اسلام پیشنهاد میشه، 7 ساله چی؟ اول امیر بودن، درسته؟ یعنی تو 7 سال اول امر و نهی بهش نکنید، 7 سال دوم چیه؟ تو اونجا امر و نهی بکنی، تو نظام تربیتی قابلیت هست. تو 7 سال سوم چی؟ اونجا میشه وزیر، بله؟ اونجا مشاوره، وزیره، یعنی اونجا ببینید سه نوع در حقیقت تربیت رو این طی میکنه تو دوران مختلف عمرش. یعنی نباید بگیم که امر و نهی تو همه مراحل، نباید بگیم که نه امر و نهی نه تو همه مراحل، یعنی این دیگه از این افراد به اون تفرید مبتلا شدن دیگه. اما اگر مطابق اون نقشه‌ای که شریعت ترسیم کرده و بیان کرده انسان حرکت بکند، هم اون خوف ایجاد میشه، هم اون تواضع در مقابل قدرت خودشو نشون میده، هم اون به فعلیت رسیدن قوا محقق میشه که احساس آزادی بکنه، احساس در حقیقت چی بکنه؟ احساس این که مانع در مقابلش نیست، قدرتهاش به فعلیت برسه. همه اینها تو مراحل مختلف عمر میتونه به فعلیت برسه. اما اگر گفتیم یا همیشه امر، از اول تو سری بزنیم تو سرش درسته تا آخر، یا نه آزاد از اول تا آخر دوباره، خب اینا هر دو افراط و تفریطه و قوای این همش به فعلیت نمیرسه. خب پس این قانون رو، این بحث رو ایشون اول مطرح می‌کنه، سلام علیکم ورحمت الله، که عنوان بحث این است که خضوع در مقابل قدرت فطری است، که این رو خیلی جای بحث داره. یعنی اگر یه رساله کسی راجع به این بنویسه، این موضوعاتی که میگیم رساله راجبش نوشتن، اینا بحث‌های کاربردی هم هست. یعنی یه موقع هست یه چیزی فقط یه بحث نظریه، یه موقع هست یه بحث کاربردی گرهی رو باز می‌کنه. این جا دارد که خضوع در مقابل قدرت فطری است، این تبیین بشه، حدودش، نظام ارتباطش با نظام تربیتی، ارتباطش با نظام اخلاقی، ارتباطش با نظام اعتقادی، ارتباطش تو عمل انسان‌ها، تمام اینها جا داره این چی بشه؟ بس پیدا بکند و ازش نتایج در بیاد و بعد ملحق کردن دستورات دین تو جاهایی که هست با تبیین این قاعده که اونا چجوری زیر مجموعه این قرار میگیرن، چه عبودیت مطلقه در مقابل خدای سبحان، چه نهی از عبودیت غیر، چه نهی از تکبر و کبریایی و عظمت برای خود پنداشتن، خودبینی ها، که اینا همه تو دایره این قابل چی میشه؟ تبیین میشه که عرض شد. بیان ذالک ان الانسان لا یزال، این لا یزال یعنی نظام فطری، خاضعاً به حسب الفطرت للقوی المستعلیت علیه، اونجایی که قویست و استعلا دارد انسان فطرتاً نسبت به او خاضع است. آیا این توجیه میکنه هر استکباری رو؟ نه، اونجا قوه و قدرت، قدرت چیه؟ وهمیه. این در مقابل قدرت حقیقی میگه خاضع بودن فطری خدا قرار داده، اما شیطان همین رو سبب میکند برای خاضع بودن در مقابل قدرت چی؟ وهمی. خب بله، شیطان هیچ چیز رو از دست نمیده. شیطان در حقیقت حتی تمام قوای وجودی انسان که برای کمال لازم است، حتی علم رو که دیگه این علم از علم پاکتر و منزهتر که نداریم که علم، علم رو هم صاحب حجاب اکبر قرار، علم توحید رو حجاب اکبر قرار میده. اناد امکان پذیره دیگه، فطرتاً وقتی که شد اناد امکان پذیره، درسته؟ همیشه تأسی و اسیان امکان پذیره. لذا شیطان وقتی که به اصطلاح قسم میخواد بخوره میگه فبه عزته که، یعنی میدانه که خدا همه کار است، میدانه خدا همه کار است، یعنی اقرار داره به این، لذا حبوتش رو برای خودش نقص میدونه و برای همین هم هستش که در صدد انتقام از انسان برمیاد. همینا نشون میده که نسبت به اون عظمت فطرتش خاضع بوده، اما عناد به خرج داده، چیکار کرده؟ الان ساقط شده. پس میشه فطرت که از بین نمیره، اون عناصر فطری که از دست نمیره، اما چی میشه؟ انسان عناد ممکنه پیدا بکنه به اون عنصر فطری، ممکنه به اون عناد پیدا، با این که میداند اونجا باید خاضع باشد، ولی حالا ضربه ای خورده که دیگه حاضر نیست خضوع داشته باشد، حاضر نیست، در اینجا اسیان میکنه. بیان از که ان الانسان لا یزال خاضعا به حسب الفطره للقوی المستعلیت علی المؤثرت فی. یه قوی، اینم نکته دقیقیه، یه قوی مستعلی داریم که نسبت به دیگران قویست و مستعلیه، اما نسبت به من مستعلی نیست. خب من خضوع در مقابل اونم ندارم. مثلا حساب کنید یه قدرت قوی در یه جایی باشد، واقعی هم باشد، اما به من ربطی نداشته باشد، من در مقابل اون خضوعی ندارم. در مقابل هر قدرتی خضوع فطری نیست، در مقابل قدرتی که مؤثر در این است، مرتبط با این است. لذا همین سبب همه بت‌پرستی هم شده، احتیاج انسان و دیدن تأثیر سبب توسل و در حقیقت نیاز شده. المؤثرت فی، بله، نه گاهی خلاصه البته این مستعلیت علیه که اوورده، چون علیه اوورده، مستعلیه قید احترازی، چون علیه بر این، المستعلیت علیه، القبل مستعلیه نیست. اگر قبل مستعلیه بود باز ممکن، اما القبل مستعلیت علیه که اینجوری که بیان بشه المؤثرت فیه، که مستعلی هست مؤثرم هست، مستعلی استعلا دارد بر این، اما در این حال که استعلا دارد یه موقع ممکنه تأثیر توش نذاره، فقط حالت هیمنش باشه، میگه نه هم مستعلی هم مؤثر است، تو روابط این، تو کار این تأثیر دارد. و هازا من مولایت تابو فیه الباحث ان اطوار امم، میگه اگر کسی برگرده حالا سرگذشت امت ها رو بخونه، میبینه تو طول تاریخ لایزال همین مسئله دائما بوده که امت ها در مقابل قدرت ها چی شدن؟ خاضع شدن. حالا این قدرت ها یه موقع قدرت های نظام تکوین بوده، باد و باران و خورشید و ماه و ستاره ها و اینها رو قدرت دیده، خاضع شده در مقابلشون، یه موقع اینها رو افراد دیده، پادشاهان و نمیدونن قدرتمندان، و خاضع شده در مقابلشون. اون وهمش هر چی رو که کبرای کلی سر جاشه که انسان در مقابل قدرت چیه؟ خاضع است. اما صغرا گاهی مغالطه توش شده. چه مغالطه ای؟ گفتن هازا در حقیقت چی هستش؟ قوتون. هازهی قوتون. درسته؟ این که گفتن این قوت و قدرت هست، این ممکنه توش چی شده باشه؟ این وهم دخالت کرده باشه. خورشیدی که خودش تابع مطلق است رو چی دیده باشه؟ قوی مؤثر صاحب اراده دیده باشد. با ابری رو که خودش تابع است و مطیع است و خاضع است رو چی دیده باشه؟ قوی مستعلی مؤثر مستقل دیده باشد. هر کدوم، اما اگر اینو دید، اون حکم فطری جاری میشه، خضوع در مقابلش پیدا میکند. پس کبرای کلی جاریه دو همه اینا، اما مصادیق ممکنه توش مغالطه شده باشد و تشخیص و مصداق غلط در نظر گرفته شده باشد. بعد التأمل فی حال الموجودین، من هم گذشته ها هم امروز، امم الخالیه المتأمل فی حال الموجودین من تواصل و قد بیان ذلک فی ما مر من المباحث. ما قبلا هم به این مسئله، حالا من نگشتم اینم کجا این رو ایشون تذکر داده، و هو به فطرته یثبتو للعالم صانعا، با همین نگاه هست که انسان نگاه فطری دارد که برای عالم صانع میبیند، چون میبینه خودش تو هر چیزی مؤثر نیست، ولی حقایق مؤثره هستن. چون میبینه حقایق مؤثره هستن، حقایق مؤثره رو یا باید خود اینها رو مؤثر ببیند در تأثیرشون، یا با در یه جای دیگری. این همون نظام فطری رجوع به صانع میشه که میبینه خودش نداره، ضعیفه، به یه تأثیراتی هست. این تأثیرات رو تو نگاه اول کودک همه رو از یه جا میبیند، و این از یه جا همون چی هستش؟ ما اسمشو میذاریم حالا سانه. او حالا توجه تفصیلی به این نداره، اما در واقع میدانه یه قدرتی در کار است که اون قدرت منشأ همه اینها است. درسته؟ تکثرش هم نمیبینه. بله، و هو به فطرته یثبت للعالم صانعاً مؤثراً فیه به حسب تکوین، که ایجاد و تدبیر اداره، یعنی هم ایجاد میکنه اینها رو، هم اداره میکنه و تدبیر میکنه. این دوتا، یکیش خودوستن، یکیش چیه؟ بقاءن تو نگاه اولی. و الا ما قائلیم به این که تکوین و تدبیر لحظه به لحظه است. یعنی اینجوری نیست که تکوین شده باشه بعد تدبیر باشد. نه، تکوین و تدبیر چیه؟ کانه تامه و کانه ناقصه لحظه به لحظه است. هم تکوینش لحظه به لحظه است، هم تدبیرش. و قد مر رئیزن بیانه و هازا امر لا یختلف فی القضاء علی حال الانسان سوا. این امر مشترکی است. حالا این انسان موحد باشد یا مشرک باشد یا اصلا هیچ تعدد عالم قبول نه، هر چی که باشد به این مغر انسان ها، به این مغردن سوا اون قال به توحید کما یبتنی علیه دین الانبیا و تعتمد علیه دعوت او زه و الا تعدد الاله کما علیه وسنیون او نفی سانه او نفس سانه کما علیه دهریون و المازمون. یا در حقیقت اصلا نفی بکند، خدا را قبول نکند، اما نسبت به این مسئله که شیء مؤثر از خضوع دارد سر جاشه. این که در حقیقت یه سانعی در کاره، حالا اون سانع ممکنه خدایی که در نظر او، این خدایی که ما میگیم نباشه، ولی این که مؤثر در کار است ممکنه ماده رو مؤثر بدونه، بگه نفی سانع، اما ماده این تأثیر رو دارد، بالاخره این سانع رو میپذیرد. بله، فإن الفطرة، اینم نکته تتمشه، فإن الفطرة اگر چیزی فطری شد لا تقبل البطلان، بطلان پذیر نیست، حتی اگر در اشد در حقیقت مشرکین، در اشد کافرین هم قرار بگیره، فطرت بطلان پذیر نیست. اینم یه نکته جدی و سنت الهی است که پس اون سنت های فطری هیچگاه تبدل پذیر نیستن. اینا دیگه مر دهور و ایام و نمیدونم کفر و شرک و نفاق و ایمان و اینا، هیچ کدوم اینها رو در حقیقت پوسیده نمی کنه. حالا اگه صغرا بود ولی کبرا نبود چی میشد؟ خب وقتی شما میگید کبرا مهم نیست، میگه کبرا به این اهمیت، چون برای ما عادیه، کبرا به این اهمیت، خلاصه کبراست. ببین خلاصه صغرا، اینو بگو صغرا، اونو بگو کبرا، کبرا به این اهمیت. خب بله، اگر بنا بود که صغرا هم قهری باشد، فطری باشد، اون وقت دیگه ایمان به درد میخورد. همه ی عالم هستی به غیر از انسان صغرا و کبراشون فطریه، یعنی همه هستی چی هستن؟ صغراشون هم فطریه، ولی خب دیگه اون انسان نمیشه، اون اختیار، اون کمال نمیشه. اگه قرار بود این هم صغراش هم فطری بشه چی میشه؟ همه انسان ها خدا پرست بودند و مؤمن بودند و هیچ دعوایی در عالم نبود و همه چی در حقیقت مثل یه مش در حقیقت درخت و سنگ. و مگه نمیگه که کوه به همین نسبت خاضع و ساجده در مقابل خداست؟ مگه نیست؟ یعنی صغرا رو درست تشخیص داده، کبراشو داره، صغراش هم داره. میخواستید اینجوری باشید؟ پس صغرا مهمه که چی باشه؟ همینجور آزاد باشه. و کبرا مهمه که فطری باشه. اما اگه کبرا فطری نبود، صغرا هر چی می‌خواست باشه به درد نمی‌خورد. بله.
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 منظور اینه که یعنی
قلبی
که فطری بود عوض نمیشه، یا منظور اینه که
هر دوتاشه،
انسان
نمیپذیرد
که عالم باطل باشه، به جای
بند
نباشه،
ثانه‌ای
نداشته.
هر دوتاشه، یعنی این هر دوتاشه، یعنی هم اون است که این باطل نمیشه هر قانونی که فطری بود که تبدیل ندارد دائما همینجوری هست، همین است که فطرت نمیپذیرد که این در حقیقت دومیش اون کبرای کلیه در فطرت، اینم کبرایی در این مورده که نمیپذیرد که صانع نداشته باشه. منتها صانع رو گاهی به ماده نسبت میده، میگه مؤثر هست، نمیشه که این چیزی که نبوده ایجاد شده هیچ تأثیری توش نباشه. اگه میگه خود به خودم، میگه مادهش این اثر رو دارد جان، هر دوتا شامل میشه. این قاعده کلیه که فإن الفطرة لا تقبل البطلان ما دام الانسان انسانا، این کلیه مسئله است، از جمله تطبیق در این مورده. وقتی کلی آمد تطبیق در مورد هم هست دیگه. آقا میگه صغرا مهمه، صغرا هم هست، کبراش هست که لا تقبل البطلان به نحو کلی، درسته تغییر توش نیست، دائما این دائمه و ثابته، از جمله این موردی که اینجاست، از جمله موردی اینجاست که صانعه، قبول صانعه. منتها صانعه رو چی میدونه؟ صانعه رو ماده میدونه، صانعه رو طبیعت بدونه اب نداره. یعنی اینم بالاخره شامل همین میشه که اشتباه در تطبیق کرده ولی قاعده فطری باطل نشده، درست اشتباه در مصداق شده.
حالا فرق عقل و فطرت چی میشه؟ چون حالا این تشخیص کبرایی که مصانه میخواد عقل میگه،
اون تفصیل به اصطلاح اون نظام فطری میشه عقل. وقتی که نظام عقلی، نظام فطری تفصیل پیدا کرد، چون نظام فطری اقتضاعات اولیه است، نظام فطری بعد وقتی این به تفصیل میرسه، میاد میگه حالا این صانع است، اون صانع است، اینا صغرا، میرسیم تو بحث صغروی. وقتی رسیدیم تو بحث صغروی، اون وقت میشه نظام عقل.
من فکر میکنم فطرت
که
هست،
یعنی
خود
صغرا رو فطرت میدونه، یعنی خود فطرت میگه خدایی هست. اگر خلاص عرض کردم میگه خدایی هست، اما میگه یعنی مؤثری، خدا به معنای مؤثر دیگه.
خود اصلا خود خدا رو میشناسه، خود فطرت قواردی که
انسان نمیشناسه. این که خدا رو میشناسد به نحو همون نظام اولیه به اصطلاحی هستش که تو عهد الله است که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی. یعنی این به نحو کلی، اما به نحو صغرای کلی اگر بنا بود همه خدا رو به این تفصیل بشناسن، به اون اجمال فطری میشناسن، به این تفصیل اگر قرار بشناسن، اون موقع میشد تذکر علم، میشد چی؟ میشد تذکر دیگه. اونجا در حقیقت خطا معنی نمیداد، تذکر بود. نه، این خطاها در حقیقت هم بله به نحو اجمال همه میشناسن که مؤثر هست، و این مؤثر هم در حقیقت حالا وحدتش هم حالا بعدن میاد که اونم یه نحوه از نظام فطری دارد و که تکثر حالا اون بحث های تفصیل بحث فطرت میشه.
این که از این طرف تکبر باعث خود میشه، از این طرف هم یعنی استخفاف طرف مقابل هم همین اثر رو داره دیگه.
خب بله دیگه، از کار دو طرفی دیگه، یعنی وقتی که میخوان یه قومی رو میخوان در حقیقت به صورت تحت استعمار در بیارن، تحقیرش میکنن. مثلا بهش میگن تو آفتاب هم نمیتونی بسازی، چه برسه که بخوای در حقیقت چیکار در مقابل ما قد علم کنی. آفتاب همین که بگی تو آفتاب هم نمیتونی، یعنی ببینید بعضی از روشنفکرای ما برای اینکه تبعیت ما رو نسبت به اونها ایجاد بکنن چیکار میکنن؟ دائما دارن تحقیر میکنن. اما یک کسی که میاد میگه ما میتوانیم، یعنی ما رو در مقابل اونها داره چیکار میکنه؟ قدرت میده در مقابل. لذا دو جاست که میگن خلاصه خوبه که انسان تکبر داشته باشه. یکی در کجاست؟ در جنگ است. در میدان جنگ میگن مؤمنین خوبه تکبر به خرج بدن، با چیز را برن، با خلاصه خطر را برن، میگن یعنی با تکبر، اون داره با خطر، یعنی با تکبر بزرگی خودشون رو بزرگی بزنن، یعنی شونه ها رو بدن بالا، خلاصه یه قدری خلاصه ریش ها رو رنگ بکنن، خلاصه اینجوری نرن همجوری سری که طرفی اینا چند تا پیر مرد پیر پاتالا، نه رنگ و روها سرخ باشه، حتی خلاصه شدی خودم آرایش بکنن اب نداره، همجوری که خضاب میکنن یه نوع آرایش دیگه این برن اونجا، نه حالا آرایش زنانه دیگه که اون خلاف چیز میشه. بالاخره آقای خدا سلامتی بده، آقای حسن و آقای حسن زاده میگفت این سرمه خیلی خوبه، اما حیف که دست بچه ها دست زن ها افتاده دیگه ما بزنیم عیبه، نخود چیکیش میشم خیلی خوبه اما دست بچه ها افتاده دیگه اگه ما بریزیم جیب اون بخوایم بخوریم اونم خلاصه عیب میشه. این دوتا چیز خوب بوده که دست ما خارج. حالا اینم نحوه آرایش مردانه نه زنانه که حالا زیر ابرو بردارن بخوام خلاصه دشمن اینجوری گول بزنن، نه این فایده نداره که این مردانه تر جلوه بکنه، این در حقیقت حسنه خلاصه با مردانه تر بودن. حالا این جزء چی هست؟ این تو نظام مرغوبکن تو نظام کاملا از این استفاده میشه، تحقیر در حقیقت یه ملت، یه ملت همونجور که موسا کرد در حقیقت یعنی قوم موسا رو کردن فرعون کرد که فاستخف قومه فاتوا، یعنی وقتی اون استخفاف کرد اینها رو اطاعت کردن، یعنی استخفاف اون ملازمه بود با بزرگی خودش. یعنی گاهی انسان میبینه که نمیتونه خودش رو تا یه حدی بزرگ بکنه، بعدش برای اینکه این بزرگی فاصلش بیشتر بشه با اون و اون اطاعت بکنه اون رو خفیف میکنه. یه موقع یه کسی خیلی بزرگه لزوم نداره که برای اینکه اطاعت بکنه چیکار بکنه، اینو کوچیک بکنه، اما اون جایی که فاصله کمه و ممکنه در حقیقت یه موقع مرزها به هم بریزه کوچک کردن اون در حقیقت باعث میشه که این بزرگی این بیشتر جلوه بکنه. امام رحمت الله علیه فرمود که بعضیا در زمان پیغمبر نتونستن خودشون رو پیغمبر برسونن، بعد می‌خواستن اینو خلیفه پیغمبر باشن و دیدن وقتی نمی‌رسن پیغمبر رو آوردن پایین، پیغمبر رو آوردن یه چیزایی نسبت به پیغمبر دادن که اونم عادی باشه که مرد مردم نگن چقدر فاصله است. اینا هم ببینید همه از همین قاعده است، یعنی در مقابل پیغمبر خضوع چون تمام کمال رو داشت، همه در حقیقت خصائل نیکو رو داشت و از همه خصائل بد دور بود معصوم بودن، وقتی اینجوری بود خود به خود خضوع ایجاد میشه در مرتبه اطاعت، درسته؟ اما اگر این رو هم به تخلف نسبت دادی همین باعث میشه که انسان بگه خب پس اینم در حقیقت خطا پذیر، اطاعت چی میشه اینجا خدشه دار میشه. دیگری هم وقت اگر اومد نسبت داد میگه پس از من همونجور اطاعت کنید که پیغام. اینا همه قواعد مرتبطه، عرض کردن این قاعده که خضوع در مقابل قدرت خیلی دنباله داره، یعنی تو مباحث اخلاقی تو مباحث تربیتی اگر کسی رگه هاشو به گرده پیدا بکنه یه رساله کامل عالی به اصطلاح کاربردی میتونه از تو این چیکار بکنه در بیاره، و حتی آسیب‌هاش، یعنی یه سریش از آسیب‌هاش یه سریش از خلاصه مزایاشه. حالا اینا یه کسی اگر یادداشت می‌کنه خیلی چیزا رو گفتیم تا به حال که اینا جای چی داره، بعد میان از آدم میپرسن میگن یادداشت کردی؟ یه کسی یه دفعه اومد گفتم آقا برید از یکی از دوستان تو بحث بود یمنم یادداشت میکنن، اینا برای رساله برای کار روی قرآن یا مثلا کارهای اینجوری مفیده. خب بله یکی دیگه شو الان یادم نمیاد، بله الان یادم نمیاد که با متکبر اونجا با متکبر تا حدی آمده اما در حقیقت تو مراحل نهاییشه. با متکبر نگذن از اول تکبر بکنید، ولی حالا یادم الان نمیاد روایته، چون آدم ممکنه چیزی هم تو ذهنم بیاد ولی میترسم اون دومی رو بگم یه موقعی مثلا چیز نباشه صحیح نباشه. بله جان تکبر در مقابل خانوم ها؟ حالا باید ببینیم دیگه این دوتا در باید که دوتا اومده مثلا نسبت به حضرت زینب سلام علیه داره که اون یزید گفت من حاضر المتکبره، یزید گفت یا عبیده من حاضر المتکبره، این که اینقدر خودشو گرفته و هیچ خلاصه سرش پایین نیست که خضوع کرده باشه و تقدیر نشده، یعنی اون که تقدیرش ما هر چی تقدیر تقدیر نشده من حاضر متکبرم، اونجا داره یه همچین مسئله ای رو
تعبیر به زهر میشه
تکبر جا؟
به اون میگن زهر تعبیر به تکبر نشده
تعبیر به چی شده؟
زهر.
حالا ببینید حالا میگم این رو باید ببینید، من الان اگه یادم بود بعدم میبینم یادم، هی دورش نکنیم از بحث که دور بشیم. بله لکن الانسان، حالا از اینجا ایشون شروع میکنه بعد از اینکه این دوتا قاعده فطری رو بیان کرد، یکی خضوع در مقابل قدرت، یکی همین که بطلان پذیر نیست احکام فطرت، حالا شروع میکنه منشأ بت پرستی. اینجا دیگه تون بخونیم دوستان، اینجا دیگه سوال نکن تا جون تون بره جون. لکن الانسان الاولی از سازش لما کانه، اینا همش قاعده است، من شماره کردم نزدیک هر توی یه خط گاهی دو تا قاعده است، اگر مثلا بخوایم بشماریم تا به اصطلاح صفحه بعد حدود 30 تا قاعده تا وسط صفحه بعد اینا کنار هم مقدمات مختلفی رو قرار داده که هر کدومش یک گزاره کاملیه، هر کدومش یک درقد عنوانه. اینجوری نیستش که اینا چی باشه مثلا مترادفاتی دنبال هم ردیف کرده باشه، تفصیل در کلام موزج موزجه و در حقیقت قاعده بعد از قاعده است، از درقد قضیه به قضیه دیگه داره اینجوری عبور میکنه. دیگه حالا خودتون شماره‌هاش هم خودتون حساب کنید که لکن الانسان الاولیه ساجش، یک لما کان یقیس الاشیاء الى نفسه، یکی از کارهای انسان این است که یقیس الاشیاء الى نفسه، یک از کارهای انسان مهم هم است که اشیاء رو به نفس خودش مقایسه میکنه. وقتی مقایسه کرد یا نسبت به انسان این در حقیقت قاهر است، یا در حقیقت تحت اراده انسان است، یا در عرض انسان، یا به انسان کاری نداره. اینا یقیس و تو یقیس و خیلی نتیجه در میاد. یقیس الاشیاء الى نفسه و کان یرا من نفسه ان افعاله المختلفه تستند الى قوا و اعضائه المختلفه، میبینه که افعال مختلفی داره که این افعال راه میره با پاش، بر میداره با دستش، میبیند با چشمش، اعضای مختلفش کارهای مختلف میکنن. چشم میبیند، چشم راه نمیره، پا راه میره، چشم راه نمیره. یعنی هر کدام فعلی است و هر فعلی مستند به یه عضوی است. وقتی اینجوری میبینه که افعال مختلفه مستند به اعضای مختلف است، درسته؟ حالا ببینید از این چه استفاده هایی میکنه دنبال هم. و کزل افعال المختلفه الاجتماعیه، این تو نظام فردی بود، تو نظام اجتماعی هم تستند و الی اشخاص مختلفه فی الاجتماع، یکی قضاوت میکند، یکی در حقیقت مدیریت میکند، درسته؟ یکی مثلا کارگری میکند. اینا هم افعال مختلفی هستن که به افراد اجتماع مستنده تا یه اجتماع شکل بگیره. یه اجتماع هم مثل یه انسانه که در حقیقت مثل یک مجموعه است که این مجموعه خودش افعال اعضای مختلفی داره، افعال مختلفی از این مجموع شکل میگیرد که هر کدام به یکی از اینها مستنده. اینا مهمه ها، اینا رو تشبیهاتی که میکنه همه اینا جای بست داره که نظام اجتماعی رو چجوری ایشون مثل یک انسانی که صاحب اعضا و جوارحه. دیگه الان اینا رو نمیخوام بپردازیم. و کزل افعال المختلفه الاجتماعی تستند الى اشخاص مختلفه فل اجتماع و کذا، اینا مرتبه مرتبه داره عامش میکنه. از انسان شروع کرد، بعد آمد به اجتماع، حالا میره رو حوادث. و کزل حوادث المختلفه الى علل قریبه مختلفه، هر حادثه که پیش اومد برای خودش علت داره. حالا این حادثه تو نظام به اصطلاح اجتماع، تو نظام فرد خارج از این هاست، هر حادثه تو نظام تکوین هر چی که هست برای خودش چی هستش، هر حادثه علت خودش رو داره. علت باران آمدن غیر از علت سوختنه، علت سوختن و باران آمدن مثلا غیر از علت مثلا نمو یه گیاهه، هر کدوم یه علتی دارن، هر کدوم برای خودشون علت دارن. لاجرم و امکانت جمیع العظم عظمه تجتمع عند الصانع الذی یستند الیه مجموع عالم الوجود، اگر کسی اینها رو هم با هم مرتبط دید میفهمه یه علت بالای همه اینهاست. اگر کسی اینا رو متفرق دید همه علت ها تو نظرش هم متفرق، ارباب متفرقون میشه. اما اگر کسی عالم رو به هم مرتبط دید اون علت واحد رو هم بالای همه اینا میبینه. لاجرم، اگر این مقدمات چیده شدی لاجرم یه نتیجه است. لاجرم اثبت الانواع الحوادث المختلفه اربابا مختلفه، وقتی که میبینه علت هست، هر جا علت ببینه، علت یعنی تأثیر، وقتی تأثیر رو دید یعنی قدرت، وقتی قدرت دید یعنی ربوبیت، یعنی ربیت. پس هر علتی نسبت به معلولش یک ربوبیتی دارد، چون تأثیر دارد، چون مؤثر است. لاجرم اثبت الانواع الحوادث المختلفه اربابا مختلفه دون الله سبحانه فتارتا کان یثبت ذلک. حالا اینا رو خیلی از به اصطلاح مقدمات رها میکنه ایشون، هی در حقیقت فقط اون مثل یک به اصطلاح اون از ریشه یه ماده که جذب میشه میاد تو آوندگی ها میره بالا به شاخه وارد میشه، از شاخه میره دیگه شاخهای دیگر کار نداره، الان وارد این برگ میشه یا این قسمت میشه به ثمر میخواد برسه، بقیه رو رها میکنه، فقط همین رو داره پی میگیره. الان از ریشه شروع کرد، اوورد رو اولین ترین مطلب که هر تأثیر رو که میبینه از خودش، از بیرون، از اجتماعش، این تحلیل اولی بود، دقت میکنید؟ بعد حالا داره همینجور طبق این میاد تا برسه به این نتیجهی که میخواد. میگه هر جا علیت دید پس این ربوبیت میبیند، قدرت میبیند، خضوع میبیند. وقتی اینجوری شد و تارتن فتارتن کان یثبت ذلک، این به اصطلاح ربوبیتی رو که میبیند به اسم ارباب الانواع کرب الارض و رب البهار و رب النار و رب الهوا و الالیاه بادها رب العریا و غیر ذالک و تارتن کان یثبته به اسم اینا. گاهی ایناست که زودتر میبینه در دسترسش هم هستن، گاهی بعضی چیزا در دسترسش نیستن، از دور بهش ناظره. کان یثبته به اسم کواکب و خاصه از سیارات الذی کان یثبت لها الاختلافها تأثیرات مختلفه فی عالم العناصر و الموالی کما نقل عن السابعین، که اینها چی بودن؟ اینها رو میپرستیدن، ارباب خودشون میدونستن. سمکان یعمل و صبرن، بعد برای اینکه اینها گاهی ازش غائب بودن یا دوردست بودن، نمیتونست بهشون دست پیدا بکنن، یا گاهی غائب میشدن. خورشید رو میپرستید، شب نیست خورشید، ماه رو میخواست میدید روز نیست، درست؟ ستارگان رو میخواست میدید روز اینها نیستن، باد رو میخواست میدید همیشه نیست، یا در حقیقت ابر رو میخواست میدید همیشه برای او مقدور نیست. چون میدید غائبن و این احتیاج داشت دائما با اینها ارتباط داشته باشد، باعث میشد از اینها شکلی بسازد، مجسمه یا تصویری. بعد میفرن سمکان یعمل و صبرن و تماثیل لتلک الارباب فیعبدها، نمیخواد اینا رو عبادت کنن، اینا رو قرار میداد تا از اینها منتقل بشه به چی؟ به اون حقیقت، به اون در حقیقت علتها، به اونها منتقل بشه. لتلک الارباب فیعبدها لتکون وسیله الشفاعه عند صاحب الصنم و یکون صاحب الصنم شفیعا له عند الله العظیم سبحانه، که در حقیقت اینها رو در حقیقت کار میکرد، اون وقت شفیع در برابر خدا قرار بده این ارباب را. اینها ارباب رو قائل بودن، خدا رو هم قائل بودن، میدونستن یه چیز بالا دست همیناست، اما اونی که فاعل قریب میدیدن باهاشون نزدیک مرتبط بود چی بود؟ این ارباب بودن، اینها رو در حقیقت چکار میکرد؟ اینها رو مؤثر میدید. ینال و بذالک سعادت الحیات و الممات، تا از طریق این تصاویر و تماثیل به اونها و از طریق اونها به خدا تا همه چی رو پیدا بکنن، چون دنبال حیات و سعادت بود، میگه راهش هم این از طریق اینا. و لذالک کانت الاسنام مختلفتن به حسب اختلاف الامم و الاجیال، لان الارا کانت مختلفتن فی تشخیص الانواع المختلفه و تخیل صور ارباب الانواع المحکیت به اسنامها و رو ما لحقت به ذالک امیال و تحبسات اخرى. گاهی یه چیزهای دیگه حوث ها، یعنی یه چیزهای دیگه که حوث بود که حالا اینا یه خود بعضی شنیعی میشد، که اینها رو هم چکار میکردن؟ اینها رو هم امیال و حوث هاشون به عنوان تأثیر نیازش بود و این رو براش خیلی دغدغش بود، اینها رو به عنوان در حقیقت خدا تصویر میکرد یا میکشید. حتی مثلا زنها رو بعضی جاها مثلا اشکال این که صور زنها به صورت در حقیقت مختلف، برای اینها بشه چی؟ خدایان، چون نیاز رو احساس میکردن و این تأثیر برای شما. این هم تو تاریخ نقل شده که حتی امروز میدونید که بعضی از این فرقه های امروزی از همین فرقه ها چی هستن؟ شیطان پرست ها زن رو به عنوان مظهر چی میدونن بعضی از فرقه هاشون؟ مظهر شیطان و اون چیزی که میپرستن و خازن در مقابلش مظهرش رو زن میگیرن. حالا حتی این فرقه اخیری که بعضی از متفکرین توشون هستن که آدم اصلا شرمش میاد اسمش رو بیاره که اینها خلاصه، حتی اینها با این اسم راست، مثلا اینها تا حتی این فرقه شوان جز فرقه هایی هستن که میدونید که فرقه شوان هم خلاصه از فرقه هایی هستن که نسبت به زن خضوع خاصی دارن، لذا سال یک بار اینها تجمعی دارن، حالی دارن، باید اونجا برن در مقابل یه زن در قد اینها، اونم معلومه باید زیبایی اوریانی باشه، خابیده باشه، اینا میرن دورش اونجا در قد، حالا مراسمی دارن دیگه، چیزی دارن که اینا میگن این باعث میشه ما رشد بکنیم، این خضوع اینجوری. و حالا که میگم اینا تا این حد بالاخره چی شده؟ تا این حد که فرقه های امروزی، فکر نکنید فقط تحبسات و امیال قدیمی باشه، بله. میگه کجاست خلاصه اینا؟ خلاصه بله. بعضی از اصوات از اینها به گوش برو و ما انجر الام تدریجن الى تشبس بالاسنام و نسیان ارباب، کم کم این صور و تماثیل جای چی رو میگیرن؟ نسل به نسل میگذره، یواش یواش اینها انتقال از این صور به اون ارباب بود دیگه، کم کم اینا میشن خودشون عرض، فکر میکنن همه اینا رو میپرستیدن، لذا
اولی اشکال نداشت.
چرا؟ داره سیرشون میگه خلاصه نداره، داره شکل بت پرستی که این حالا تماثیل رو میبرزن چه جوری شده، نمیگه اون مرتبهش اب نداره اینجاش اب داره، که داره تصویرش میگه هنوز به ارزش بس ارزشی نبرده، تحلیل مسئله است دیگه. بعد سم ربما ان جر الام تدریجا، این همون لا تقرب الصلاتش رو شما میگیری و انتم سکاراش رو کاری نداری. بله بله و ربما ان جر الام تدریجا الى تشبث بالاسنام و نسیان ارباب و حتی رب الارباب، حتی اونم فراموش میکنن. لان الاجرا لان الحس والخيال کان یزین ما ناله لهم، اونی رو که در خط نزدیکه و قابل دسترسه اینقدر زینت میده که این کم کم تو فکر این رسوخ میکنه. انسان ها نسبت به محسوسات و اونچه که نزدیکشونه خیلی متاثرن، خیلی زود تاثیر میگیرن. لذا خدای سبحان عباداتشو بر اساس تخطئه چی قرار داده؟ تخطئه این که انسان خضوع نسبت به چی پیدا کنه؟ فقط محسوساتی که مثلا گرسنگی، تشنگی، اینها چی هستن؟ دور شدن از ایناست دیگه، درسته؟ بلند شدن نیمه شب برای نماز خواندن، اینا ببینید همه تخته‌ای اون خواب حس که اون طرف حس گرای این در مقابلش میاد. بله فکان یوجب ذالک قلبت جانبها علی جانب الله سبحانه کل ذالک انما کان منهم لانهم کانوا يرون لهذه الارواب تاثیرا فی شؤون حیاتهم بهیث تغلب ارادتهم، چون تأثیر رو میدیدن کم کم آنچنان نسبت به او خاضع میشن، اراده او نسبت به اراده خودش رو غالب میدونن. اگر تازه اراده در کار باشد، و الا شمس که اراده ندارد غیر از طلوع و غروبش، قمر که اراده، ولی براش اراده میتراشن، برای او اراده میتراشن. بله انسان ها اراده دارن، اما بقیه موجودات اراده ندارن. لذا در مقابل جن هم که بعضی خضوع میکنن از همین بابت، از همین بابت که اونجا یه قدرتی میبینن که این قدرت رو مشتاقشن. انسان ها دوست داره انسان اخبار داشته باشد از آینده و گذشته، و چون این قدرت رو ندارد در مقابل چیزی که این مقداری از این رو دارد خاصه میشه. بله
این مناسک و شعائری که ما خودمون در دین داریم، مثل حالا زیارت و اینا، به این چنین چیزی روندی منجر نمیشه؟
نه دیگه، حالا همه بحث این است که انسان داره در حقیقت به عنوان چی میبینه؟ اتوسل الیکم تا چی باشه؟
بله.
در حقیقت توسل ما و استشفاء ما به شما همه بار این است که چی باشه؟ بکن الله، یعنی در قلب. بله دیگه باید حواسو میشه اصل مسئله غلط نیست، اصله. ببینید
طریق مثلا هزار سال آینده،
ببینید طریق مسئله غلط نیست، لذا اینا از طریق غلط استفاده، طریق غلط نیست، اما چی غلطه؟ اون قفلت. طریق غلط نیست، چون انسان محسوسه و مادیه، باید حتما طرق مثلا آشکار براش باشه تا از اینجا آغاز کنه. اصل بله؟
اون نداشتن
اونجا نسبت به اینا اسماء قرار بدن. بله اون که مسلمه، طریق رو داریم میگیم. نه میگیم طریق، این که طریق یعنی لختش کنید از همه چی، ببین طریق غلط یا صحیحه. میگه طریق این که انسان از یه جای ساده شروع کنه تا به او برسه، این طریق درسته، یعنی خضوع در مقابل اون تأثیراتی که هست اصلش درسته، اما این تأثیر رو تأثیر وهمی ببینی، این ببینی، او ببینی، غلطه. اونجایی که در حقیقت از نداشتی، اجازه نداشتی، این در حقیقت سبب حاجب نبود میشده. وقتی که پیغمبر رو کسی بهش توجه میکنه، پیغمبر تمام وجودش علامت به سوی خداست، چون خودش فانی محض، دائما اظهار میکنه. یعنی اینجوری نیستش که مثل یه موجودی باشه اظهار نداشته باشه، دائما داره چیکار میکنه؟ اظهار میکنه، از هر کی میرسه به این عبورش میده، میگه اینجا وای نسا، بیا برو تابلوس نشون میده، نه تابلو باشه پیغمبر جا بمونه دیگه، یعنی مراتب وجودش مراتب هدایته، این نگاهه. اما در اون جاهای دیگه متوقف میشدن، توقف بود، غیر اصل طریق صحیح بود، اما به کارگیری این که این علامت باشد یا او علامت باشد، این در قدر راهی که داریم چجوری جلو تا کجا قفلت برش، اینا البته عوارضشه که
خور
جام
که قالی ها رو عیمه
و برخورد میکردن احتمالا به خاطر همین. خب بله قالی و غلطه دیگه، اصلا اون تفکر غلطه. و یکی از چیزهایی که مجسم سازی در اسلام چی شده؟ تخطئه شده. یکیش هم همین است که مجسمه ها رو به خاطر اینکه محبوب هاشون رو مجسمه میکردن و لذا حتی داره در نماز مقابل عکس مکروهه. ببینید حتی همین توهم ایجاد نشه، همین مقدار که ممکن الان عکسو زدن کسی هم توجه نداره که میدونن بابا عکسو زدن، عکس در مقابل عکس نمیخونن، اما یه نسل دو نسل میگذره فکر میکنن این بودن عکس در اینجا مدخلیت داره، یعنی اگه اجازه دارن نماز بخونن یه عکس میارن میذارن اونجا جلوش نماز بخونن، میگن با جلوی این عکس لابد نماز. این همون هیکل هیاکلی است که اینا درست کردن، نسل ها که گذشت کم کم چی شد؟ خود هیاکل شدن معبود، در حالی که اینا رو میذاشتن تو معابد هیاکل رو، که وقتی میان تو هیاکل اینها مثلا سلیمان هیکل داوود هیکل سلیمان اینها رو میذاشتن تا مردم با یاد اینها یاد خدا بیفتن، با توجه به اینا یاد خدا بیفتن، اما کم کم چی شدش؟ نسل های بعدی فکر کن راجب همینا خضوع نسبت به همیناست، اینا باعثشه. لذا دین آمده در مقابل اینها چیکار کرده؟ اون جاهایی که متوهم است و جای توهم بیش از حد هست اینها رو چیکار کردن؟ نهی کردن. حالا یا نهی تحریمی یا نهی در حقیقت چی؟ یا نهی بالاخره همین ارش نهی به اصطلاح اکراهتی. بله
خودمون هیاکل رو
نه خیر نه، اینا بعدا قرار دادن بعد که حضرت سلیمان از دنیا رفت.
ما میگم علامه بر این که این قبلت ایجاد شد بله، به این که این یک در واقع واسطه خودش موضوعیت پیدا کرد، علامه بر این خود این واسطه قرار دادنه هم اجازه میخواد.
خب بله بله، خب
فقط این نیستش که قفلت حاصل شد و این واسطه خودی موضوعی
مسلمه دیگه، این که مسلمه، یعنی شما اگه واسطه رو کسی بذاره هر چیزی که نمیشه واسطه بشه، و در نظام الهی وسیله این هدفه، نمیشه در همونجور که تو هدف نمیشه هر کی برای خودش هدف گذاری بکنه تو وسیله با چی باشه؟ تصرف در وسیله و قرار داره وسیله اجازه میخواد، هر کسی حق نداره هر کاری رو بکنه. لذا بدعت میشه اگر کسی قانونی رو در دین بذاره که نباشه، میشه بدعت. بدعت صحیح نیست. بله نه دیگه، عرض میکنم که خودشون هم اینا میگفتن که اینا اربابن که تحت یک در حقیقت چی هستن؟ یک در حقیقت اله بالاترن، میگفتن اون الله هست، تعبیر تو قرآن هم هست، الله یعنی مؤثر در ارباب، ارباب مؤثر در عالم، واسطه میدیدن. لذا اونی که در عالم مؤثره را الله نمیدیدن، چی میدیدن؟ ارباب میدیدن، چون این متصل بود، یعنی سلسله علل رو عاجب میدیدن. دی حالا ایناشو خیلی بحث مراتب داره، یعنی بعضیاشو اما حاجب میدیدن، میدن این با ابر است که باران میباره، این خورشید است که نور میده، همین اعتقاداتی که ما الان داریم. ما میگیم خورشید نور میده، غیر از اینه؟ بذارید خود جلو بریم، میترسم که بحث خلاصه یه خورده بله بمونیم همینجا و کم کم خلاصه مجبور بشیم. کافرن میگه اصبح مؤمنن یا ادخل مؤمنن اخرج کافرن، خرج کافرن، خرج کافرن نشیم، در همین حد بالاخره دیگه نذارید من اونا رو بگم دیگه، همین در این درمه دیگران بذار حرف بزن. ولی ذالک کانت الاسنام مقبل و رو ولان الحس و الخیال فکان یوجب ذلک غلبت جانبها علی جانب الله سبحانه کل ذلک انما کان منهم لانهم کانوا یرون لهذه الارباب. تأثیر از اینجا شروع شد. ببینید میگه همه کار از این همه قاعده فطری بود که از اینجا شروع شد، اما هدایت شده نبود، کنترل شده نبود، قاعده فطری به چی کشیده شد؟ به خطا، به غلط کشیده شد اون نتیجهش و اثرش. کل ذالک انما کان منهم لانهم کانوا یرون لهذه الارباب تاثیرا فی شؤون حیاتهم به حیث تغلب ارادتهم و تستعلی تدبیر اون در حقیقت ارباب علی تدبیر خودشون. و رو ما کان یستفید و بعض اول القوه، بعضی حالا از این اومدن همین قاعده رو استفاده سو استفاده کردن، صاحبان قوت انسانی اومدن گفتن خب ما چی کمتریم از یک خلاصه مثلا ستاره یا یک مثلا قمر، یا ما همون کاری رو میکنیم که. لذا اومدن قدرت خودشون رو جوری نشون دادن، مردم هم با استخفاف که شدن باور کردن اینا مؤثرن، اینها رو مؤثر دیدن. ربما کان یستفید و بعض اول القوت و السطوه و السلطه من جوابرت الملوک من اعتقاد هم ذالکه و نفوذ امرهی فی شؤون حیات هم المختلفه. دیدن بابا این داره همه جا همه به اذن اینن، خلاصه پاسبان در اختیار اینه، پلیس رو نمیدونم سرباز در اختیار این هستن، قانون در اختیار اینه، پول در اختیار اینه، هر چی که میخواد، هر کی با این رابطه داره چیه؟ خوشبخته بذار، هر کی با این نداره بدبخته. خب میدن تأثیره دیگه، قدرته دیگه. وقتی که اینو دیدن، این در حقیقت دنبال این نسبت به این خاضع شدن، کم کم این فرهنگ شد به طوری که نسل ها میشد ژن خوب و ژن بد، یعنی این پادشاه فرزندش هم چی بود؟ ژن خوب بود، نه فقط مستقل به خودش باشه، این مسئول فرزندش هم ژن خوبه، اون بدبخت فقیر ژنش هم بده. کم کم به این تثبیت شد، باور محقق شد، تا فلسفه سازی برای این شد که در حقیقت نژادها با هم چی هستن؟ نژادها مختلفن. یه نژادی اصلا این مدیر باید باشه، از مادر مدیر زاده میشه، از مادر این خلاصه قدرتمند زایده میشه. حالا اقتضا تو بعضیا کمتر و بیشتر اشکالی نداره، ما تو خوبی و بدی هم این رو داریم، اما اینکه این ژن مدیره و این ژن از اول باید بهش بهادار، اینا تو اون چیزهایی است که دیگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم جعلناکم شعوبا و قبائل. این همه اختلافا مربوط به این نبود که ژن ها رو بگیم متفاوتن، این برای لتعارفو بود، برای شناخته شدن بود، اما بالاترین اکرمکم عند الله اتقاکم. فیتمع فی المقام و ید الالوهیه کما ینقل عن فرعون و نمرود و غیره ما فیسلک نفسه فی سلک الارباب و ان کان هو نفسه. خودش چی داشت؟ خودش هم در حقیقت معبود داشت، سنم داشت، خودشم فرعون خودش سنم داشت، سنمش رو میپرستید، اون در حقیقت اونم معبود داشت، رب داشت، اما در این حال بگم من ارباب بر شما هستم. و این کانه و نفسه یعبد الاسنام که عبادت هم و هازا و این کانه فی بادل ام الا هاز هل و تیره. ابتدا اینجور بود، لیکن ظهور و تأثیره و نفوذ امره این در حس کان یوجب تقدمه این در عباده علی سایر الارباب و غلبت جانبه علی جانبها و قد تقدمت الاشاره. بعد کم کم به جوری شد که این در عرض اول ارباب دیگه بود، بعد کم کم چی شد؟ این در طول ارباب شد، یعنی بالاتر از ارباب شد. انا ربکم الاعلا. حالا حساب کنید همین مقدمات داره بر چی میچینه؟ برای استدلالی که ابراهیم خلیل کرده که ربی الذی یحیی و یمیت، در این استدلال داره مقدمه چی مرتبط با این بس اینه که چرا در حقیقت ابراهیم از اینجا شروع کرد، ابراهیم خلیل مال این مقدمه است. بله، و نفوذ امره اندل حسه کان یوجب تقدم این در عباده علی سایر الارباب و غلبت جانبی علی و قد تقدمت الاشاره الیه آنفا کما یهدی الله تعالی ان قول فرعون لقومی انا ربکم الاعلا فقد کان یدعی انه اعلی الارباب مع کونه ممن یتخذ الارباب. خودش هم ارباب رو میپرهیز میکرد، اما میگه حالا من اعلی الاربابم. و همچنین در جای دیگری که یزرک و آلهتک، در حقیقت اونجا دارد که و یزرک و آلهتک که در حقیقت تو و آلهه تو رو در حقیقت را و کذالک کان یدعی نمرود الا ما یستفاد من قوله انا احیی و امید فی هذه الآیه الا ما سنبیه و ینکشف هذا البیان. چقدر مونده ها؟ و ینکشف به هذا البیان معنا هذه المهاجه الواقعه بین ابراهیم و نمرود فان نمرود کان یرى لله سبحانه الوهیه. نمرود برای به اصطلاح خدا الوهیت قائل بود. لذا تعبیر ببینید، من ربک نه من الهک. وقتی که سوال کرده در قرآن نیامده، اما جواب ابراهیم نشون میده که سوال از چی بوده. میگه ربی الذی یوهی و یومیت، نمیگه الهی الذی یوهی و یومیت. پس سوال از چی بوده؟ سوال از رب بوده. لذا خود فرعون هم الوهیت رو در مقابل مثلا خودش به عنوان رب خودش رو میدید، نه اله. لذا الوهیت رو قبول داشت. کان یرا لله سبحانه و الوهیه و لولا ذالک، اگر این رو قبول نداشت، لم یس ابراهیم لم یسلم لم یسلم ابراهیم، تسلیم نمیشد نسبت به ابراهیم. قوله ان الله یاتی بالشمس من المشرق، میگه وقتی که ابراهیم تغییر عبارت داد نگفت ربی یاتی بالشمس من المشرق، گفت اینجا چی؟ فرمود ابراهیم خلیل ان الله یاتی بالشمس من المشرق، یعنی وقتی تا ربی بود این گفت انا اوهی و امید، منم ربم منم اوه. اما وقتی شد ان الله یاتی بالشمس دیگه تو اینجا چیه؟ دیگه مقابله نکرد، چون اینجا دید مقابله بکنه با اعتقادی که به ظاهر ابراز کرده بوده برای دیگرانم، اینجا چی میشده؟ خدشه وارد میشده. لذا تسلیم شد در مقابل ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ولم یبقد عند ذلک بل یمکن، دیگه اینجا مربوط نمیشد اگر اینو قبول نداشت، ولی مربوط شد. بل یمکن او ان یقول انا آتی بها من المشرق، میتونست اینجوری بگه که من از مشرق میارم، دون من زعمت، اونی که تو گمان کردی نه من میارم، در حالی که در مقابل خدا این نمیخواست در مقابل اله قد علم کنه. در مقابل چی قد علم کرده بود؟ ارباب قد علم، من رب مطلقم، اینو میخواست بگه، نمیخواست بگه من الهم. بله، خلاصه خیلی معلوم آدمه بعدی معلومه خیلی، حالا اینجوری دیگه نتیجه خیریه اون واسه کم کم آدم دلش داره میسوزه، آدم کم کم دلش میسوزه. انا بلم بلم اندزال که بل يمكن ان يقول انا اوتی به همش مشه دونم او ان بعض الالهه الاخرایت، میتونست اینجور بگه که بعضی آله های دیگه اینو آوردن، حالا اگه کار منم نیست بعضی کار بعضی دیگه، نه کار اون که تو میگی او بعض الاله، نه اینجا در آلهه دیگه هم در عرض خدا قبول نداشت، یعنی خدا رو واحد میدونست، خدا رو چی میدونست؟ ارباب رو متفرق میدونست، نه خدا رو در حد متفرق با متکثر بدونه. چرا؟ اما چون ابراهیم به اله نسبت داد، این در مقابله این با چی رو میگفت؟ چون ارباب در اختیار چی بودن؟ در اختیار الله هم دیگه، لذا این اگه میخواست معارضه کنه دیگه معارضه با رب او نمیخواست بکنه دیگه، معارضه با الله باید میکرد، لذا اینجور نگفتش. بله و ان بعدون من زن او ان بعض الالهات الاخرى ياتي بهم و كان يرى ان هناك الهه اخرى دون الله سبحانه، که در در حالی که اینو قبول نداشت، و كذلك قوم كانوا يرون ذلك كما يدل عليه امه قصص ابراهيم عليه السلام، که قصه الكوكب والقمر والشمس و ما كلم به ابوه في امر الاصنام و ما خاطب به قوم و جعل الاصنام جزازا الا، که همه اینا تو دایره چی بود؟ تو دایره ربوبیت بود، تو دایره چی بود؟ همه اینا تو دایره ربوبیت بود. فقط کان اگر الله تعالی الوهیتن و انما هو الهه اخرى، لکن هو کان یرا لنفسه، اگر اینجوری بود باید خلاصه وقت چیکار میکرد؟ خودش رو الهه میدید و خودش رو اعلی الالهه میدونست در این صورت. ولی ذالک استدل علی ربوبیته عندما حاج ابراهیم فی ربه ولم یذکر من امر الالهه الاخرى شیئا، هیچ در مورد الهه این حرفو نزد، یعنی به این قائل نبود که الهه متکثره رب رو متکثره. این خودش یه نکته بسیار کلیدیه که فطرت انسان تو نسبت شناخت اون وحدت آلهه بازم همینجا هم دست نخورده بوده، منتها راه به او رو باید درست پیدا کرد، که اگر این راه پیدا کنه انسان میتونه وقت به اون رسوخ پیدا کنه، به اون نفوذ پیدا. یعنی این فطرت آلهه، وحدت آلهه هم تا حدی فطریه، وحدت آلهه هم تا حدی چیه؟ فطریه، که این خودش یه بحث قابله چی هستش؟ قابل تفصیله. بله؟ حالا عرض میکنم چون این وحدت خودش مراتب وحدت چون مطرح میشه و اقسام وحدت که مطرح میشه بالاجماله، فالجمله است نه بالجمله. اون وحدت عالی که نسبت به خدا کسی قائل میشه که اونی که نمیشناسه که فطرت که تو مطلب اول، یعنی اون وحدت فالجمله است، یه فیل جمله است، لذا تا حدی که میگیم به لحاظ اون فیل جمله بودنشه. خب السلام علیکم و رحمت الله. دیگه دیروز چون بحث خارجش رو کرده بودیم امروز خود گفتیم تطبیق رو بیشتر بکنیم. بله بله،
معارف توحیدی که توی شهر هستش مثل شنوی های هم مثلا فرستاد کنفسیوس رو مثلا کنفسیوس که مثلا توی شنوی ها اینا مثلا پیغام های از ابراهیم بوده رسیده به این.
ببین این که در طول تاریخ بعضی از مثلا مسالک و مذاهب و مثلا مکاتب از ادیان اخذ کردن و اینها دستشون یه چیزایی بوده که بیان کردن کسی به این شک نداره، اما این که بگیم پس هر چیزی اینا دارن درسته، نه این غلط.
این اصلش از ابراهیم میتونه
بگه، نه به این عنوان که یه موقع یه کسی بگه هست ابراهیم به این کنفوسیوس چیکار میکرده، به این میفرستاده برای این، این بعد نه این ثابت نشد، چون معارفی هم که از اونا رسیده همش یک سر یک دست نیست. حالا دیگه ببین اینا دلیل میخواد دیگه، اینا دلیل میخواد دیگه، میخواد علل مدعی، علل مدعی در حقیقت اگر ادعا میکنه اثبات بکنه دیگه. نه ولی اون چیزی که مثلا در هند آمده خیلیش در حقیقت قویه، معلوم میشه که متخذ از ادیان الهی بوده، اونی که در عرفان‌های هندی قدیم هست مثلا مرحوم علامه پیشنهاد میکردن اوپانیشادها خونده بشه، متأسفانه نه بر مراحل اولی دیگه، برای مراحل نهایی که کسایی که بودن
قرآن نرسام، یعنی ما جز توحید خالص رو نیدیم، فقط چون خیلی بارز گفتن.
آره دیگه، یعنی تشبیه تو شدیده، چون تشبیه تو شدیده نتیجه‌ای که گرفتن نتیجه ها قوی غلط بوده کسایی که نتیجه گرفتن و الا تو اینو هست.
خب رای داریم که این حضرت ابراهیم دینشون جهانی بوده، مثلا مأمور به کل مثلا عالم بودن، ولی مثلا حضرت موسی و حضرت عیسی برای بنی اسرائیل بوده. این بعد واسه همینم که مثلا اجداد پیامبر،
حالا این بالاخره بعضی از البته بعضی از چیزا هست، چون خطاب به این است که از قال عیسی لبنی اسرائیل، از قال اسرائیل، مثلا لبنی اسرائیل
یا بنی اسرائیل. حالا میگم عرض میکنم یکی از دلایلی که وای میشوند چرا اینا دینشون حنیف بوده، چون از بنی اسرائیل نبودن، در حقیقت از مثلا به دین ابراهیم بودن، دین حاکم برشون یک کرده. منتها یه دلیل کلامی دیگری هم هست که بعضی از روایات دلالت میکنه که دین این پنج پیامبر اولوالعزم چی بوده؟ جهانی بوده. اونم یه دسته روایات یا دسته بیانه که هر دوتا رو باید با هم دید.
جوابش میشه که چرا
مثلا اونی که در حقیقت زمان بنی اسرائیل و عیسی علیه السلام بعدن اومده، اینا همه تحریف شده شد بعدش، لذا اونی که باقی ماندهش از اینها همون حنیفشون بوده. اگر اونایی که بگن جهانی هم بوده، اونایی که بگن جهانی بوده میگن حنیفش واقعا
دلیل قرآنی
دین حنیف
تعریف نشده. بله دین حنیف آدابش و چیزش محدود بوده، معلوم هم بوده.
الان چرا مثلا طرفداری نداره؟
خب چرا هست تو اسلام دیگه، اون چند تا حکمی که تو حنیف بوده الان هست، چند تا دست حکم، دست حکم مثلا و چند تا اعتقاد، اینا معلومه الان، اونا تو الان ذکرم شده مثلا ایناست.
الان مثلا تو دنیا کسی داره که طرفدار دین حنیف باشه؟
خب نه دیگه، چون دین اسلام که آمد
حنیف
اون هسته به اصطلاح اولیه‌شه، هسته اولیش و گسترده شده. حتی خود یهود و مسیحیت هم هسته اولیه حنیف رو داشتن، منتها با تعین نظام نیاز خاص گستردش کردن، ولی اسلام میگه الان به نحوه اطلاقی گستردش کرده.